به پادکست برنامه چشم‌انداز گوش می‌کنید. با وجود فتوای علی خامنه‌ای درباره حرام بودن تولید، به کارگیری و نگهداری سلاح اتمی، محسن فخری‌زاده برای آن سیستم ایجاد کرده بود. این بخش از صحبت‌های فریدون عباسی، رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران است. چون این اظهار نظری همزمان با حضور هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی در وین به چه معناست؟ آیا طرفین درک مشترکی از مذاکرات و انتظاراتشان دارند؟ در چشم‌انداز همراه ما باشید. من سیما ثابت هستم. مذاکرات هیئت اعزامی جمهوری اسلامی به وین با کشورهای غربی از فردا دوشنبه بعد از وقفه 6 ماه سر گرفته می شود. رابرت مری نماینده ویژه آمریکا در امور ایران درباره احتمال اتلاف وقت از سوی جمهوری اسلامی هشدار داده و گفته اگر از نقطه‌ای به بعد فشارها بر جمهوری اسلامی افزایش یابد، هیچ کس نباید شگفت زده شود. در یک شرایطی اینچنینی، نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل از احتمال لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرد و گفته نگرانی میلیاردها دلار پول بادآورده به ایران برسد اما ساخت بمب متوقف نشود. در برنامه امشب به مذاکرات و احتمالات پیش رو می‌پردازیم. در این برنامه 4 مهمان داریم، اما در ابتدا گفتگو می‌کنیم با فرزانه روستایی، تحلیلگر مسائل بین‌الملل از استکهلم، و منتظر بقیه مهمان رو می‌مونیم که به ما بپیوندن. خانم روستایی، صحبت رو با شما شروع می‌کنم. خوش آمد میگم خدمتتون. اگر که ممکنه شما به ما بگید که به نظر شما آیا درک متقابل و مشترک وجود داره برای آنها که قراره که از فردا پای میز مذاکره بنشینند؟
سلام میکنم به شما و همچنین بینندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. امشب شب مهمیه به لحاظ اینکه فردا دور جدید مذاکرات شروع میشه. اینه که مذاکرات بر اساس پایان دور ششم قبل شروع بشه یا مذاکرات از ابتدا شروع بشه، این موضوع مهمیه. اما اتفاقی افتاده که این تیمی که الان از طرف ایران آقای باقری کنی و در واقع وزیر خارجه جدید میرن، اینها در واقع تصور متفاوتی دارن از در واقع پروژه هستی، از مذاکرات. تیم جدیدی هستن، فضا عوض شده، امتیازات بسیار بزرگ و امتیازات مستقیم منفی بسیار بزرگ جا به جا شده. در نتیجه اینکه واقعا این مذاکرات بتواند به نتیجه برسد در شرایطی که ایران حدود 5 تن مواد غنی شده غیر قانونی دارد، بر اساس این استنادات به نظر می‌رسد که مذاکرات پرچالشی خواهد بود و احتمال اینکه به نتیجه برسه من فکر می‌کنم که یک ذره کمتر از این که ممکنه به یه جایی برسه و یک توافق نسبی هم برسند.
خب ببینید، وقتی دارید میگید که احتمال اینو کم میبینید که به توافق برسند، بالاخره چه راهی پیش رو وجود داره؟ یعنی به هر حال این هیئت ایرانی داره میره اونجا برای اینکه مذاکره کنه. بعضی از این صحبت میکنند که ممکنه که هیئت ایرانی به دنبال زمان خریدن باشه. این رو اگر بذاریم در کنار حرف های آقای عباسی که گفته بود که فخری‌زاده برای خودش سیستم اتمی درست کرده بود به رغم فتوای علی خامنه‌ای، این دوتا با هم به نظر شما معنی خاصی میده در کنار هم؟
ببینید، موضوع مذاکرات رو و پروژه هسته ایران رو شما باید ببینید از چه زاویه بهش نگاه میکنید. از نظر من، به عنوان کسی که سالها رو این قضیه کار کردم و نوشتم، من با صفر از صفر تا صدش مخالفم به لحاظ اینکه هیچ پروژه‌ای برای کشور، برای هیچ کشوری، زمانی که حدود 2000 میلیارد خسارت به بار میاره، پروژه‌ای که ازش نمیتونن حفاظت کنن، نمیتونن ران کنن، براش برنامه ندارن، براش مدیریت ندارن، بر اساس این پروژه با همه دنیا، با همه منطقه و با همه کشور ما درگیر شدیم و در حالت نسبی در واقع صلح مسلح هستیم، هیچ پروژه‌ای نمیتواند اینقدر ارزش داشته باشه یک کشوری براش خسارت بپردازه. بدین لحاظ وقتی که شما نگاه میکنید، در این حال حرف‌های زیادی هم و مجدد پیش میآید. این آقای فریدون عباسی دیروز فقط نگفت که در واقع آقای فخری‌زاده برخلاف آقای خامنه‌ای که فتوا دادن و در خلاف جهت ایشون که گفتن بمب اتمی حرامه، به غیر از این که گفتن که ایشون رو پروژه بمب کار می‌کردن، به نظر من یک کامنت دیگری داشتن که این کامنت به نظر من خودش از بمب اتمی بدتره. ایشون گفتن که آقای ما در واقع به غیر از منافع خودمون در مسائل هسته‌ای در واقع پشتیبان جبهه مقاومت هم هستیم. من نمیدونم آمریکایی ها یا اسرائیلی ها این جمله رو شنیدن یا نشنیدن. به نظر من اصلا تاریخ فعالیت های هسته‌ای دیپلماسی و مذاکرات رو میشود به قبل و بعد از این در واقع کامنت آقای عباسی تقسیم کرد. به لحاظ اینکه ایشون به صراحت داره میگه ما میخواهیم تجهیزات و مواد هسته‌ایمون رو در واقع به نیروهای نیابتی برسونید.
خب این که سالهاست نگرانی وجود داره خانم روستایی، سالهاست که میگویند که اگر که جمهوری اسلامی به بمب اتم دست پیدا بکنه احتمال اینکه اون رو در سلاح‌های سبک با تکنولوژی دیگری در اختیار گروه‌های نیابتیش به خصوص حزب الله قرار بده هست و نگرانی‌های زیادی در این مورد در واقع مطرح شده بود. الان فکر میکنید که خب این حرف آقای عباسی جز اینکه حالا یک مقام اتمی پیشین جمهوری اسلامی حرف زده چه چیز دیگری به دانسته‌های ما اضافه کرده؟
صحبت شما درسته، این جزء احتمالات بود. اینه که یک مقام عالی‌ترین مقام ارشد در واقع انرژی اتمی یعنی رئیس سابق یک بار هم از ترور جان سالم به در برده. وقتی که چنین مقام این کامنت رو میده در واقع نشون میده بخشی از پالیسی جمهوری اسلامی بوده و بدین لحاظ من فکر می‌کنم کامنتی که ایشون میدن متفاوته. ما قبلا شنیده بودیم این پهپادهایی که حوثی‌ها دارن یا حتی موشک‌هایی که حزب الله داره و اینها هر بار تعدادشون بیشتر میشه، دقتشون هم از قضا داره بیشتر، که اگر قرار باشه این موشک ها تبدیل به سلاح هسته‌ای که نمیتونن بشن، اما اگر اینها میتونن درصدی از مواد غنی شده مثلا 60% یا 90% داشته باشن یا در واقع اورانیوم کثیف همراه خودشون داشته باشن و در واقع اینا میتونن یک منطقه بسیار بزرگ رو آلوده کنن و این خطر بسیار وحشتناکی بله. شما در نظر بگیرید آقای فریدون عباسی میگه که ما در نظر داریم به حوثی ها مواد هسته‌ای بدیم، به هشت الشعبی و اصحاب الحق مواد هسته‌ای بدیم، به حماس و حزب الله بدیم. این در واقع یک سیاه چاله است و این یک فاجعه است به نظر من. بدین لحاظ قضايا خیلی فرق میکنه وقتی مقام رسمی صحبت میکنه یا ما مقاله های پراکنده میخونیم.
شما فکر میکنید که چقدر بلوف، چقدر حرف جدیه؟ چون امکان عملی این رو داشتن، یک دسترسی پیدا کردن به تکنولوژی اتمی، تکنولوژی که بتونه بمب در ابعاد پیشرفته در سلاح‌های کوچک بتونه بسازه، یه بخش قضیه است. دیگر اینکه چقدر جرأت بکنه که نصب امنیت منطقه رو آنچنان به هم بزنه که به همه گروه‌های تحت نفوذش که لزوماً هم از اون فرمان برداری 100% ندارن این سلاح‌ها رو بزنه. این به نوعی ممکنه موجودیت خود جمهوری اسلامی رو هم در یک جایی به هر حال تهدید بکنه. سلاح اتمی شوخی نیست. چقدر بلوف ممکنه باشه؟
همین ها که میگی سیما جان درسته. ببینید از نظر آژانس و کارشناسانی که میان تاسیسات هسته ایران رو بازرسی میکنن، تئوریکالی بر اساس تئوری کسی که به سطح غنی سازی 90% و 60% میرسه، این کشوری کشور اتمیه، کشوری است با توانایی تولید سلاح هسته ای حتی اگر اون سلاح رو هنوز نساخته باشه. یعنی اگر شما تاسیساتش رو هم بردارید و ریشه‌کن بکنید، این دانش در این منطقه حضور داره. یعنی میخوام بگم که این خطر یه خطر فانکشنالی، خطر اکتیویه، یعنی خطر پسیوی نیست. بدین لحاظ شما الان میبینید که حوثی ها هر روز دارن بنادر و فرودگاه های منطقه جنوبی، منطقه هممرز با عربستان سعودی رو میزنن، یا ما در سابق جمهوری اسلامی زدن آرامکو رو داریم. اگر قرار باشه این روند شروع بشه و مسابقه تسلیحاتی در منطقه شروع خواهد شد که قطعا ایران نه تنها
بسیار خوب خانم روستایی، دو مهمان دیگه هم به ما پیوستند در ادامه صحبت. کاملیا انتخابی فرد، سردبیر ایندیپندنت فارسی از نیویورک همراه ما هستن. خوش آمد میگم خانم انتخابی فرد. و همینطور شکریا برادوست، پژوهشگر امنیت بین الملل و سیاست خارجی که از واشنگتن همراه ما هستند. ایشون در دانشگاه ویرجینیا تک تدریس میکنند. خوش آمد میگم به شما هم خانم برادوست. اجازه بفرمایید صحبت رو ادامه بدیم با دو مهمانی که تازه به ما پیوستن. خانم انتخابی فرد، شما فکر میکنید که آیا دو طرف که قراره از فردا بشینن و مذاکره کنن، بعد از این همه تأخیری که بوده، 6 ماه این مذاکرات بینش فاصله افتاده، واقعا درک مشترکی دارن از اون چیزی که قراره در موردش توافق کنن؟
با سلام به شما و سایر مهمانان محترم بینندگان عزیز. دیدیم که در چند روز گذشته و چند هفته گذشته موزه جمهوری اسلامی ایالات متحده چطور بوده. درک مشترکی وجود نداره اونطور که شما دارید میپرسید، چون در داخل ایران در بین نظام جمهوری اسلامی سیاست خاصی وجود نداره، سیاست گذاری وجود نداره که بخوان بر اون اساس و بر اون مبنا و بر اساس منافع ملی جلو برن. چیزی که برای جمهوری اسلامی در حال حاضر مهم هست و بارها دارن تکرار میکنن حسب بخشی از تحریم هاست که وضعیت اقتصادی کشور کمی بهبود پیدا بکنه، از بحران بتونن بیرون بیان، و در ایالات متحده به نظر میرسه که این دلگرم دادن به شرکای منطقه‌ای و غربیشون هست بر سر اینکه جمهوری اسلامی برنامه هسته‌ایش رو به یک مرز خطرناک که همون ساخت بمب هسته‌ای هست نزدیک نخواهد کرد. از یک طرف هم خب بایدن قول داده بود که به برجام برمیگرده. یک سال تقریبا گذشته از دوران ریاست جمهوریش و هنوز هیچ پیشرفتی نداشتن و شکست‌ها و ناکامی‌هایی که در منطقه تجربه کردن باعث شده که بخوان نشون بدن که به طور جدی در پی به دست آوردن توافق با جمهوری اسلامی هستن. چیزی که الان داریم، برجامی که وجود داشته از قبل، برجامی نیستش که قابل تکرار شدن باشه. میخوان بخشی از اون رو فعال بکنن که در سر بتونن مذاکرات رو در ماه و هفته‌های در پیش رو به پیش ببرن.
یعنی شما معتقدید که قرار نیست به برجام برگردن، یک توافق موقت و بخشی از برجام مد نظر هست برای گفتگوهایی که قرار است سر گرفته بشه؟
خیلی دور شدن از اون چیزی که 5 سال پیش به توافق درش رسیده بودن. چیزی که الان مد نظرشون هست برای هر دو طرف به نظر میرسه که برای ایران کم کردن از بحران‌های داخلی هست. بخشی از اعتراضات مردم، بخشی از بحران‌هایی که داره در کشور تکرار میشه به بد بودن وضع اقتصادی و نرسیدن خدمات از سوی نظام برمیگرده، که خب احتیاج به پول دارن و احتیاج دارن که وضع اقتصادی رو کمی بهبود ببخشن. لازم دارن که برگردن به اون بخشی از برجام که تحریم‌های مالی رو برداره. برای ایالات متحده هم الان دیگه چیزی وجود نداره که بخوان بهش برگردن. ببینید که مذاکرات الان 4 به علاوه 1 هست، یعنی ایالات متحده جزوش نیست. اونا هم لازم دارن که به این تعهد ایران بتونن مطمئن باشن که برنامه رو در یک بخشی محدود میکنه، برنامه هسته‌ای رو، که بتونن این اطمینان خاطر رو به اسرائیل، شرکای غربی و منطقه‌ای بدن. حالا بعد از اونم حتما فکر میکنن خدا بزرگه.
اجازه بفرمایید صحبت رو با خانم برادوس صدا بدیم که ایشون تخصصشون امنیت بین‌الملل هست. شما نظرتون راجع به تحلیل خانم انتخابی فرد چی هست؟ شما هم فکر می‌کنید که به هر حال این دلگرمی به شرکای منطقه‌ای ممکنه کار بکنه و به اونها احساس امنیتی رو که نیاز دارن بده؟
ببینید، قبل اینکه برسم به جواب سوالتون، در نظر بگیریم که دلیلی که تا الان به اتفاقی صورت نگرفت، توافقی صورت نگرفت، و چرا این گفتگوها در مورد بازگشت به برجام طولانی تر شده، به نظر من دلیل اصلیش برمیگرده که طرفای اروپایی موضوعی که مد نظرشون هست و ایران قبول نمیکنه برنامه پهبادی و موشکی ایرانه، و این باعث شده که ایران اینو قبول نکنه. و ما تا الان میدونیم که بعد دولت بایدن با تمام اون حسن نیت و اون سعی تلاشی که کرده نتونست رژیم رو قانع کنه که برگرده به برجام، و این موضوعی که تا الان هم داره کش میره و ایران میخواد تو این گفتگوها اینو ضمانت اینو بگیره که برنامه پهبادی، برنامه موشکی ایران هیچ ربطی به برجام نخواهد داشت، و این رو تضمین کنه که تو منطقه با قدرتی که از این طریق به دست آورده ادامه بده، به قدرتی که در منطقه داره.
ولی الان در همین قسمت صحبت شما، من نظر خانم روستایی هم بگم. خانم روستایی، شما فکر می‌کنید این بالاخره شرطیه که مدت‌ها مطرح شده؟ آیا طرف اروپایی و طرف آمریکایی که برقرار قراره که این وسط اگر توافق صورت بگیره اونها این رو قبول می‌کنند که بخشی از مذاکره نباشه، با توجه به اینکه برقرار سال هاست داره راجبش حرف زده میشه؟
این مذاکرات فردا جعبه پاندورایی که تا باز نشه آدم نمیفهمه توش چی میگذره. اما بر اساس آنالیزی که ما از شرایط داریم اینه که اگر قرار باشه که مسئله موشکی، احبادی و اینجوری که آقایون تهدید تیک پاره میکنن و حتی دیگه با شهامت میگن که میخوایم به حزب الله مواد هسته ای بدیم، با صراحت میگن که میخوایم به هشت و شعبی و به حوثی ها میخوایم مواد هسته ای بدیم، اگر ادبیات سیاسی دیپلماسی وارد این مرحله شده، من فکر میکنم این موضوع ها جزء شاکله اصلی برجام خواهد بود، و برجام به اون سیستمی که زمان اوباما در واقع امضا شد به هیچ عنوان نمیتواند برگردد. اگر اجازه بدید میتونم
اگه اجازه بدید کوتاه کوتاه جواب بدید، من در همین مورد نظر هر سه شما رو داشته باشم. خانم برادوس برمیگردم خدمتتون، عذرخواهی می‌کنم شما کوتاه صحبت کردید. خانم انتخاب فرد بفرمایید نظر شما رو بشنویم.
خواهش میکنم. نکته مهم اینه که الان اصلا بحث پهپاد و مسئله برنامه موشکی ایران جزو محور گفتگوهای فعلی نخواهد بود. گفتگوهایی به موازات این گفتگو با کشورهای منطقه توسط جمهوری اسلامی شکل گرفته.
چرا
داشتیم در چند دوره؟ بله خب داشتم الان توضیح میدادم. چند دوره عربستان سعودی با جمهوری اسلامی مشغول مذاکره بود و هست، میگن در بخش فنی این گفتگوها قرار داره. از اون طرف دیدیم که امارات متحده عربی و جمهوری اسلامی داشتن مذاکره میکردن. مقامات امارات متحده عربی به کشورهایی رفتن که جمهوری اسلامی در اونجا دارای منافع و فعالیت گسترده هستن، عراق و سوریه. اینا دارن به صورت موازی خود کشورهای منطقه که قربانی اصلی فعالیت های جمهوری اسلامی هستن، خودشون دارن با جمهوری اسلامی صحبت میکنن. بحث فعلی ببینید، هم ایالات متحده آمریکا هم جمهوری اسلامی دارن تکرار میکنن که فقط دارن روی برنامه تحریم ها و بر روی مسئله برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی صحبت میکنن. یک تفاوتی باید در این گفتگو با گفتگوهای چند سال پیش باشه که آقای روحانی و ظریف داشتن انجام میدادن. این گفتگوها جامع نیست و فقط هدف محدود کردن برنامه فعلی گسترده هسته‌ای ایران هست. طرف دیگه هم جمهوری اسلامی میخواد که یه مقداری پول به دست بیاره یا بعضی از تحریم‌ها برداشته بشه.
ببینید
کشورهای منطقه
ببخشید بازم نگفتید که چرا برنامه موشکی جمهوری اسلامی جزء مذاکرات نیست. ببخشید من اصرار میکنم به خاطر اینکه خب اطلاعات
نه الان بهتون میگم.
بفرمایید.
بله به خاطر اینکه جمهوری اسلامی حاضر نیست سیاست خودش رو در منطقه تغییر بده. این تفهیم شده به کشورهای منطقه که برجام امضا شد و دولت بایدن و جمهوری اسلامی به یه توافق جامع رسیدن، ولی رفتار ایران تغییر نکرد. سال هم بود که این برجام داشت اجرا میشد قبل از اینکه بایدن بیاد.
کی آیا اطلاعات مشخصی دارید یا اینکه تحلیلتونه؟ من ببخشید دارم اینو میپرسم به خاطر اینکه اگر به حال
داریم نگاه میکنیم. بله نه دارم نگاه میکنم وقایعی که در چند سال پیش گذشته، هیچ تغییری در رفتار جمهوری اسلامی بعد از برجام ایجاد نشد. قبل از اینکه آقای ترامپ بیاد 2 سال کامل وقت داشتن رابطه رو با کشورهای منطقه بهبود ببخشن.
بله.
از فعالیت‌های نظامی و تروریستیشون دست بردارن. الان هم ایالات متحده کامل متوجه است جمهوری اسلامی رفتارش رو در منطقه تغییر نخواهد داد. بر علم به این که ایران رفتارش رو تغییر نمیده، ایالات متحده داره با ایران مذاکره میکنه و کشورهای منطقه با علم بر این که ایالات متحده آمریکا نمیخواد در مورد برنامه منطقه‌ای ایران موشکی و پهپادی صحبت بکنه، حالا یا به طور مستقیم صحبت نکنه، دارن تلاش میکنن خودشون صحبت بکنن که بخشی از این فشاری که روشون هست کم بشه. کم شدن تنش به معنی تایید سیاست جمهوری اسلامی نیست، اما به این معنیه که دارن سعی میکنن خودشون مشکلشون رو حل بکنن، ناامید شدن از رفتار ایالات متحده.
ممنونم خانم برادوس، ببخشید که منتظر موندید، عذرخواهی میکنم که کمتر صحبت کردید. ادامه تحلیل شما رو میشنویم، به خصوص با توجه به صحبت هایی که خانم روستایی و خانم انتخابی فرد داشتن. تایید میکنید شما نظرتون؟
ببینید من در ادامه صحبتم که گفتم دلیل اینکه تا الان به توافقی نرسیدم به خاطر اینکه شروط کشور اروپایی با ایران سر پهباد و موشک هست، اینم فراموش نکنیم. الان اروپایی و آمریکا در سر یه دورایی هستند، یا با این شرایطی که ایران داره، با اون قدرتی که الان به نظرم ایران دست برتر رو داره تو اون مذاکرات، یا توافق میکنن که فقط موضوع اتمی ایران باشه تا الان جلوی اتمی شدن ایران رو بگیرن، یا رو این توافق میکنن و چشم پوشی میکنن از قضیه موشکی و پهپادی و رفتار ایران در منطقه، یا از این چشم پوشی میکنن و این توافق رو میکنن، یا اینکه موضوع رو کش میدن و قبول نمیکنن و موضوع به شورای امنیت ملی میره، امنیت بین المللی میره و دوباره برمیگردیم به اینکه ایران دوباره تحریم‌ها برمیگرده رو ایران. ولی
ایران تحت تحریم هست، یک مکانیزم ماشه در این مدت فعال نشده. این قرار بود بفرستن شورای امنیت، تا الان قاعدتا میبایست این رو در واقع ارجاع میدادن. پس این به معنی اینه که احتمالاً اراده‌ای هم در سوی مقابل وجود نداره. اما همزمان در سمت اسرائیل امروز نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده، گفته که اگر قرار باشه که میلیاردها دلار به ایران در ازای محدودیت‌های هسته‌ای ناکافی بپردازند، این موجب نگرانی اسرائیل خواهد بود. بعضی در کنار این صحبت میکنن که در واقع توافقهای کلی صورت گرفته و جزئیاتی داره بررسی میشه. شما از صحبتهای نفتالی بنت این رو در واقع تحلیل شما این هست که آیا یه اتفاقی افتاده که اون داره یه همچین نگرانی رو مطرح میکنه؟ به هر حال اسرائیل خواهان این که توافقی با ایران صورت بگیره نیست و بارها ابراز نگرانی کرده.
ولی این فراموش نکنی وزیر دفاع اسرائیل گفت که ما موافقی نیستیم که توافقی با ایران صورت بگیره که راه رو بر هسته‌ای شدن بمب ساختن بمب هسته‌ای ایران گرفته بشه. ولی اینکه من این تحلیلمو تمام کنم در مورد اینکه چرا اروپایی‌ها مهمه که اینو در نظر بگیریم که چرا میخوان بنای موشک ایران رو حتما کنترل کنن و برنامه هسته‌ای پهپادی ایران در منطقه مهمه، فراموش نکنیم که مشکلی موضوعی که برای اروپا الان مهمه خارج از کشورهایی که مهمان عزیزتون در مورد صحبت کشورهای منطقه دارن سعی می‌کنن با ایران کنار بیان، برای اروپا رفتاری که ایران در منطقه داشته باعث ناامن شدن منطقه شده. ناامنی منطقه یعنی بیشتر شدن هجوم پناهندگان به اروپا و بیشتر شدن گروه‌های تروریستی. ناامن شدن منطقه برای اروپایی که در مرزهاش نزدیک به خاورمیانه است مهمتر از آمریکای که از نظر مرزی خیلی دورتر از خاورمیانه است. حالا بگذاریم از اینکه حملاتی که به آرامکو صورت گرفته، نه تنها حمله به انرژی مثلا یک کشور عربی یا به عربستان، حملات آرامکو باعث ناامن شدن قدرت انرژی جهانی میشه. اینا همه رفتارهایی هستن که برای اروپایی‌ها مهمه. ولی اگه بیایم اروپا بگیم در ورسر اون دوراهی راه دوم انتخاب کردن، با ایران توافقی صورت گیره و اینا خواستن امتیازی بدن، به نظر من امتیازی که قرار بدن و اون اقتصادی که قرار به ایران کمک کنه اقتصادی خواهد بود که ایران قدرتمند بشه، اقتصادی که خواهد بود که ایران تا حدودی اون سقوط اقتصادی که الان داره به عمقش نرسه که بشه با همون ناامنیایی که داخل ایران هست باعث بشه دوباره ضررش به کشورهای اروپایی برسه. ولی در مورد صحبتی که دوست عزیزمون کرد در مورد اینکه کشورهای منطقه دارن سعی میکنن به ایران نزدیک بشن، به نظر من کشورهای منطقه و حتی کشورهای جهانی ایران رو به عنوان یک اکتری میشناسن که قابل اعتماد نیست و این قابل اعتماد نبودن ایران باعث میشه که هیچ وقت این کشورها با ایران به توافقی نرسن که بله ایران قرار نیست در آینده از حملات پهپادی از موشک‌هاش برای حمله به عربستان یا بلد. کشورهای منطقه استفاده کنه. در نتیجه به نظرم اون گفتگوهایی که الان هست من اینو به عنوان یک جنگ روانی می‌بینم. کشورهای عربی مخصوصا عربستان و کشور امارات دارن سعی می‌کنن که ما داریم سعی می‌کنیم با روابط دیپلماتیکی داشته باشیم و این طرف مقابل ایرانه که نمی‌خواد. این باعث میشه که تو جامعه جهانی رو پشت سر خود داشته باشی اگه قراره در آینده هیچ حرکتی به طرف ایران انجام بدی، چون که جامعه جهانی شاهد این دیپلماسیت تو هست و ایران قبول نمی‌کنه. در نتیجه شما قدرت دیپلماسی و قدرت این که حمایت بین‌المللی داشته باشی، این قدرت پیش شما بیشتر از ایران خواهد بود. به نظر من اینجوری باید این قضیه رو نگاه کرد.
بسیار خب، چند تا سوال اساسی از خانم انتخاب فرد برمیگردم خدمت شما. فقط یه تمنا دارم، یک بلای منو بشنوید به خاطر اینکه وقت محدود هست، حدوداً یه 7-8 دقیقه از فکر کنم 17-18 دقیقه کلن به پایان برنامه فرصت داریم. برسیم سوالای اصلی مردم رو جواب بدیم. سوالای اصلی مردم اینه که آیا قراره که توافقی بشه؟ تحریم ها برداشته میشه یا نمیشه؟ اصولا وضعیت ایران به چه شکلی در میاد؟ بحث هزینه های برنامه اتمی برای ایران و مردم رو خانم روستایی در ابتدای صحبت بهش اشاره کردن. مردم میخوان بدونن که بالاخره آینده ایران در قبال یک همچین برنامه پرهزینه به کجا در میاد. خانم انتخابی فرد اشاره کردن، خانم برادرش به هر حال طرف دیگر کشورهای منطقه و نگاهی که به جمهوری اسلامی دارن، هرچند که ممکن مذاکراتی همین وسط بین اونها و جمهوری اسلامی در جریان باشه. شما چی فکر میکنید؟
من نگفتم که کشورهای منطقه قراره به جمهوری اسلامی نزدیک بشن. خب پس یکمی شمرده تر صحبت میکنم. من گفتم که به دلیل رفتار ایالات متحده در منطقه و دلسردی که کشورهای منطقه از ایالات متحده آمریکا دارن، تصمیم گرفتن که مشکلات منطقه خودشون رو خودشون حل بکنن. دلیل واضح و روشن اون خروج غیرمسئولانه ایالات متحده آمریکا از افغانستان بود. میلیاردها دلار سلاح دست طالبان مونده. بحران پناهندگان و مواد مخدر تهدید بزرگی امنه و ایالات متحده هیچ استراتژی برای اون نداره که بخواد این بحران رو کنترل بکنه. عراق و سوریه هم دارن اضافه میشن. ایالات متحده داره نیروهاش از اونجا خارج میکنه یا کامل خارج کرده. به همین دلیل و برای کم شدن تنش در منطقه، که کم شدن این تنش باعث میشه که خطوط کشتیرانی داره امنیت بشن در دریای سرخ، دریای عمان، خلیج فارس و تنگه هرمز و همینطور از تهدیدات حوثی‌ها و گروه‌های شبه نظامی کم بشه. کشورهای منطقه طرفدار این هستن که سطح فشارها پایین بیاد. این به معنای تایید سیاست جمهوری اسلامی و آیت الله خامنه ای نیست. این در مورد چیزی که اول من گفتم و مسترم هستم که گفتم درست هست. تازه از منطقه برگشتم، در یک کنفرانس امنیتی شرکت داشتم که هم مقامات ایالات متحده آقای رابرت مالی بودن، هم مقامات مختلف از کشورهای منطقه شرکت داشتن. ایالات متحده این کشورها رو حتی داره تشویق میکنه که با جمهوری اسلامی صحبت بکنن، برای اینکه به نفعشون هست که الان بذارن خرج کمتری در منطقه بکنن و مسائل کلیدی رو حل بکنن. مسائل کلیدی براشون برنامه هسته‌ای ایران هست، برنامه موشکی و پهپادی هم خیلی مهمه، ولی زمان نشان داده که جمهوری اسلامی نمیخواد این دو تا مبحث رو با هم دیگه قاطی بکنه.
بسیار.
گفتم که در سال 2015 هم در یادتون هست که من مذاکرات رو 3 سال تمام با هیئت مذاکره کننده آمریکایی مسافرت میکردم و تعقیب میکردم، دیدن نتیجه نداشته اون سیاست کلا تغییر کرده.
اما بفرمایید ما برگردیم خدمت شما. بفرمایید
بگم فقط در مورد تحریم ها بگم. بحث الان فقط در سر تحریم ها هست. میخوام ببینن که در چه شرایطی میتونن از فشار تحریم ها جمهوری اسلامی کم بکنه. اما واقعا این مذاکرات امروز و فردا به نتیجه نمیرسه.
بسیار خوب.
چون استراتژی مشخصی براش وجود نداره و بسیار فشرده و بسیار زمان بر خواهد بود.
خانم روستایی شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که به هر حال بر سر برداشتن تحریم ها آیا توافق ضمنی با آمریکایی ها صورت گرفته یا نه، به خصوص با توجه به اظهار نظری که نخست وزیر اسرائیل کرده؟
من اعتقاد دارم که حلقه گم شده در کامنت های خانم انتخابی فر و خانم براتی موضوع تحریم ها. ببینید غرب با جمهوری اسلامی یک مشکلی داره که تماس هاشون قطع شده، یعنی در واقع این گفتمانشون و ارتباطشون و این روابط دیپلماتیک میز مذاکره حذف شده.
کلن آمریکا و چهار و علاوه یک
اتفاقی که میفته برای این که یک موضوع چند وکی رو حذف کنن، منطقا اگر قرار باشه همه رو با هم مذاکره کنن، خب مذاکره میتونه به نتیجه نرسه. خانم انتخابی بعد درست میگن، مذاکرات شروع میشود بر اساس اینی که غنی‌سازی و مسئله هسته‌ای ایران رو بشود به کنترل در آورد، یک کنترلی برش اعمال کرد، یک سیستم نظارتی اکتیو بشه. اما یک سوپاپ اطمینانی هست، یک توری هست که این تور تو چند هزار سوراخ داره و اون مسئله تحریم هاست. این بدین مفهومه که جمهوری اسلامی به میزانی که مذاکره میکنه امتیاز میده، کوتاه میاد، به میزانی که میفهمه تحریم برداشته میشه. خب. به میزانی که
همینجا اگر لطف کنید یه پرانتز باز کنید، چه امتیازی حاضره بده جمهوری اسلامی؟
ببینید من فکر میکنم که واقعا اینی که گفته میشه این مذاکرات طولانیه، مذاکرات مهمیه. جمهوری اسلامی طبق برجام باید بتونه به اون 3.4 یا 3.7% غنی‌سازی برسه. اینی که تن بده یا تن نده موضوع مهمیه. بر اساس اینکه چقدر کوتاه میاد تحریم ها برداشته میشه. بعد به آقای خامنه ای میگن خب پس نمیخواید مذاکره تحریم ها ادامه پیدا کنه. دیدی که آقای رابرت مالی هم دیگه زده به سیم آخر. وقتی که رابرت مالی میاد میگه که اگه دیدید که یه تحریم جدیدی شروع شد تعجب نکنید، در واقع این دیگه زود پس سوپاپ اطمینانش در واقع تحریم هاست. بر اساس تحریم ها رفتار ایران و این مذاکرات رو تنظیم میکنن. به میزانی که جمهوری اسلامی راه بیاد میتواند تحریم ها بعد وقتی که راه نیاد، شما تصور کنید که همین تحریم ها میتونه 4-5 سال دیگر ادامه پیدا کنه. این که آقای خامنه ای و برادرای سپاه میکشن یا نمیکشن، اون دیگه موضوع خودشون.
خب ببینید، مسئله اینه که جدا از اینکه حالا اونها میکشن یا نمیکشن، مسئله وضعیت اقتصادیه که در ایران مردم باش مواجه هستن و زندگی رو در واقع غیر ممکن کرده. کشوری که 2/3 جمعیتش زیر خط فقر زندگی بکنند، خب در شرایط فعلی حتی اگر اونها بخوان ادامه بدن، آیا جامعه کشششو داره؟ همین الان در همین ماهایی که از امسال گذشته 2 اعتراضات جدی رو ما داشتیم. حالا درسته که بر سر آب در واقع شروع شده اما به هر حال مسائل معیشتی مردم بخشی از این اعتراضات، جایی نیست، روزی نیست که به هر حال اعتراضی رو شاهد نباشیم، مطالبه رو نخوان مردم. چه واقعا اونا میتونن میکشن؟
این رو آقای خامنه ای و اونهایی که در واقع آپاراتچیکی که پشت اون دستگاه پخش فیلم نشستن اونها باید جواب بدن. قطعا بحران اقتصادی در ایران و این در واقع ناآرامی هایی که شما برید ببینید بخشی از پروژه تحریم ها رو، تحریم ها رو که همینطوری اعلام نمیشه، تحریم ها برای اینه که اوضاع داخلی به هم بریزه، قیمت ارز و دلار به هم بریزه، بره بالا و طرف مجبور بشه و بیاد پای میز مذاکره. به همین میزانه، به همین دلیلی که من هر چقدر ادامه پیدا کنه فشارها افزایش پیدا میکنه، بعد آقایون مجبور میشن که یه تجدید نظر اساسی در مورد سایز اون نرمش قهرمانه داشته باشن. ممکنه سایزش خیلی در واقع تعجب برانگیز باشه.
یعنی نرمش قهرمانانه دیگه جای حتما خواهد بود، حالا اینکه چقدر نرمش داشته باشند یا کرنش داشته باشند دیگه میمونه.
نرمش قهرمانانه که باید خیلی وسیع باشه تا بتواند تحریم ها رو در ببینید، تحریم ها از کوچیک هست، تعداد کوچیک تا خیلی بزرگ.
بله.
باید امتیازات جمهوری اسلامی میده اینقدر بزرگ باشه تا تحریم هایی که معادلات اقتصادی رو تکان بده، نه حل بکنه، برای اینکه معادلات اقتصادی ایران یک کمی تکان بخوره خیلی امتیازات باید مبادله بشه.
بسیار خوب خانم برادوس، اگر که شما در مورد صحبتایی که مطرح شد چه از طرف خانم انتخاب فرد چه از طرف خانم روستایی نظری دارید میشنویم، به خصوص اینکه حالا در کنار اونها مایل هستم نقش اسرائیل رو همین وسط بررسی بکنید. اسرائیل تا چه حد ممکنه که به خرابکاری هایی که تا الان داشته ادامه بده، یا اصلا ممکنه که چه روشی رو در پیش بگیره اگر که قرار باشه که این مذاکرات به سمتی بره که به یک توافق زمینی برسن در چارچوبی که توضیح دادن هم شما هم سایر؟
ببینید هدف ایران از این مذاکرات چیه و چیزی که خروجی ایران از این مذاکرات اینه که خب تحریما برداشته بشه، روابطش رو بهتر کنه و اینکه تضمین کنه حضورش رو در خاورمیانه، همون چیزی که در مورد وقتی که با اوباما هم دولت اوباما هم داشتن مذاکرات رو انجام میدادن، هدفش این بود که بتونه قدرت دخالتش رو در منطقه حفظ کنه. همونطوری که اول صحبت هم گفتم، حفظ قدرت ایران در منطقه، چون که ایران یک کشوری از نظر اقتصادی توان اینو نداره که از نظر سیاسی دخالت کنه تو کشورهای منطقه، در نتیجه با دفاع از گروه‌های شبه نظامی داره دخالت میکنه. چرا میگم توانشو نداره از نظر سیاسی دخالت کنه؟ مثلا در نظر بگیم کشوری مثل عراق، اصلا کشورهای دیگر رو بیخیاشیم، کشوری مثل عراق رو صحبتش بکنیم که ایران کاملا نفوذ داره، ولی چون که ایران قدرت اقتصادی نداره که بیاد کمک کنه در بازسازی عراق، در سرمایه گذاری در عراق که بتونه تو قدرت سیاسی اینجا جا بگیره، باعث میشه که کشورهای دیگه بیان در کشور عراق بیان سرمایه گذاری کنن و قدرت سیاسی رو راهش رو براش باز بشه. و چون که این ضعف اقتصادی ایران همیشه ادامه خواهد داشت، این باعث میشه که ایران نتونه تو کشورهای منطقه از نظر سیاسی و از نظر ساختاری دخالت کنه یا وارد بشه یا روابط نرمالی داشته باشه. این باعث میشه که همیشه دفاعش از گروه‌های سایه کشور دولت داخل دولت باشه، مثل حزب الله، مثل حالا حوثی‌ها، معلوم نیست یمن آینده‌اش چه خواهد بود که مطمئناً که چنین برنامه‌ای برای حوثی‌ها هم خواهد داشت و این دخالت‌ها ادامه خواهد داشت. و اینکه در مورد داخل ایران، در مورد صحبتی که دوستان گفتن در مورد داخل ایران، من مشکلات داخل ایران رو در 5 تاپیک میذارم، در 5 تا موضوع میذارم. موضوع اول اقتصاد ایرانه که میدونیم که اقتصادش کاملا زمین خورده است. موضوع دوم موضوع محیط زیست، همین تظاهرات که شما عنوان کردی، تظاهراتش به خاطر کمبود آب که این مشکل ایران خواهد داشت و الان هم داره، تضاد خوزستان، اصفهان. موضوع سوم من افزایش آمار طلاق، خودکشی جوانان، آمار اعتیاد در ایران، و موضوع چهارم من اینو به فساد، یعنی بهش میگن institutional corruption، یعنی فسادی که در دستگاه های فساد سیستماتیک است. این فساد سیستماتیک که خیلی مهمه در موردش صحبت کنیم، حتی اگه بخشی از تحریم‌ها برداشته بشه، این همین فساد سیستماتیک باعث میشه که مردم به خواسته هاشون نرسن. چون که ما نه تنها این فساد رو در دستگاه های سپاه پاسداران نظامی داریم، ما این فساد در دستگاه اقتصادی و بخیر. بعد پنجمیش که هست موضوع اقوام هست. این 5 تا موضوع باعث میشه که ایران از نظر داخلیش همیشه این بحران ها رو داشته باشه. این موضوع هسته ای اتمی باعث شده که بحران سازی که شده بتونه افکار عمومی رو به بیرون از قضیه به بحران هایی هست که ببره. من دارم سریع میگم که وقت رو نگیرم، ولی این بحران هایی که من عنوان کردم بحرانی نیستن که با توافق اتمی با کنار رفتن این
همه اون چیزایی حلن. که عنوان کردید خانم بردوس چیزهایی هست که به سوء مدیریت و فساد نهادینه 40 ساله عملا برمیگرده، یعنی مسائل به محیط زیستی و غیره. برمیگردم خدمتتون خانم روسایی، به اینها چیزهایی نیست که یک شب و دو شب انجام شده باشه، اما تحریم‌های گسترده چند ساله باعث شده یک اقتصاد بسیار فاسد غیر شفاف حاکم بشه در کشور که نه معلوم هست پول‌ها کجا میره، نه معلوم هست چقدر فروش میره، هیچ چیزی، هیچ پاسخدهی هم به هر حال از سیستم وجود نداره. اما در این حال برداشته شدن تحریم‌ها آب باریکه رو ممکنه برسونه که این وسط ممکنه یه تکونی بخوره اقتصاد، اما در نهایت نمیتونه اقتصاد رو نجات بده. الان اینا قراره سر چی صحبت بکنن اگر قراره فقط یه تکون اقتصادی مد نظر بشه؟ کوتاه لطفا.
ببین موضوع اینه که شما برگردید هدف جمهوری اسلامی ایران چیه؟ آیا هدفش امنیت نظامه یا امنیت ملیه؟ خب معلومه از روز تأسیس این رژیم هدفش امنیت نظام بوده.
امنیت نظام حفظ میشه چون به هر حال اقتصاد که کاملا نمیتونه برگرده به وضعیت فعلی، آدمهایی که فقیر هستن تکون نمیخوره وضعیتشون، فقط نظام ممکنه یک کمی پول داشته باشه.
شما امنیت بدینی بکنید، امنیت نظام به چی حفظ میشه؟ که اونایی که نیروهایی که نظامی هستن قدرت سرکوب به دست بیارن و بتونن قدرت اون سرکوب هم داخلی هم خارجی رو داشته باشن. چیزی که الان این آبراهی که شما در مورد صحبت میکنید، این تامین کردن اون مقدار اقتصادیه که اون نیروی سرکوب اون قدرت رو داشته باشه. و اگه خواستم برمیگردم به موضوع اسرائیل که توضیح جواب سوال شما رو داشته باشم.
اگه اجازه بدید برگردیم تو دور بعدی، اگر هر کدوم یکی یه دقیقه صحبت کنم فکر میکنم به اون برسیم. خانم روستایی بفرمایید.
ببینید موضوع در واقع تورم، بحران اقتصادی، خانم براتی به یک نکته اشاره کرد. ببینید این اصلا ربطی به ترامپ و برجام و غنی سازی نداره. اگر سپاه بخش خصوصی در ایران رو نابود کرده، تمام پروژه های نفت، گاز، سد سازی، لوله کشی، دارویی، دامداری، زنبورداری، پوشاک، هر آنچه که هست سپاهی ها گرفتن و همه رو بلا استثناء از رده خارج کرده. اگر سپاه صدها چند هزار صندوق قرض و رسنه درست کردن و پولهای مردم رو با 100 میلیارد اومدن یه صندوق رو انداختن به قول بانک مرکزی، ظرف دو ماه 8000 میلیارد پول جمع کردن، این تصویر برجام نیست، اصلا ربطی به ترامپ و موضوعات هسته‌ای نداره. موضوع فساد ساختاری و سیستماتیک در ایران به ترتیبیه که این مردم به زودی خواهند فهمید. اگر تحریم ها برداشته بشه اوضاع اقتصادی تکان نمیخوره، به لحاظی که هیچ کس نمیتونه مقابل بولدوزر سپاه در واقع مقاومت کنه.
خانم انتخابی فرد، در مرحله این هستیم که به هر حال به یه نتیجه گیری برسیم، اگر توافق انجام نشه چی میشه؟
اینطور نیست که توافق انجام نشه. ایران میخواد انقدر کش بده گفتگوها رو، گفتم اولش به شما که بسیار طولانی و مذاکرات دشواری خواهد بود. مطمئن هستن که به طور کامل بیرون نمیان مگر اینکه کشورهای غربی انقدر ناامید بشن که اونها بخوان برجام رو ملغا بکنن. جمهوری اسلامی اینطور نخواهد بود که از برجام یک جانبه خارج بشه. هنوز هم همین برجام ورشکسته منافعی برای جمهوری اسلامی داره که مهمترین منفعتش این هست که از لحاظ جامعه بین الملل یک چتر امنیتی روی کشور قرار داره و برنامه هسته‌ای هنوز به اون شدتی مورد مخاصمه قرار نگرفته که امنیت ملی کشور تهدید بشه. اما اسرائیل، میخوام سوالی رو که شما پرسیدین جواب داده نشده به شما پاسخ بدم. اسرائیل به طور یک جانبه همواره خودش اقدام کرده. میدونیم که هیچ وقت هیچ کدوم از ترورها و یا از سوءقصدهایی که بر روی مراکز مختلف هسته‌ای انجام شده را قبول نکرده، اما خب گفته میشه، میدانیم امکانش زیاد هستش که از طرف اسرائیل باشه. بنابراین نباید نقش خرابکاری ها و ترور ها و اقدامات دیگه اسرائیل رو در روزهای آینده
تا کجا ممکنه جلو بره؟
نمیدونیم، ولی واقعا دیدیم که از ترور فخری زاده که ترور بزرگی بود تا انفجارات خیلی بزرگ در مراکز هسته‌ای نطنز و خرابکاری در سیستم برقی کشور، همه باعث شد که آسیب‌های زیادی به جمهوری اسلامی هم از لحاظ امنیتی اطلاعاتی و هم از لحاظ هسته‌ای وارد بشه. اما در مورد بحث منطقه که خانم مهمان دیگه فرمودن، ایران بنگلادش یا پاکستان نیست که ما بگیم که ورشکسته است. ایران میتونه هنوز جمهوری اسلامی نفت رو به طور قاچاق داره میفروشه و مخارج گروه های شبه نظامی رو متاسفانه داره تامین.
صدای شما رو ما نداریم خانم انتخابی فرد، خانم
سیستم داخلی کشور بکنه که از اعتراضات مردم.
بله بله میشنویم، یه قطع شد صداتون، ولی اگه ممکنه خواهش کنم تو یه دقیقه جمع‌بندی کنید که یک یه دقیقه به مهمونای دیگه بدید، بفرمایید.
که از اعتراضات و بحران بتونه جلوگیری بکنه، بتونه یه مقداری پول وارد سیستم مالی کشور بکنه. ولی این که ما بگیم که الان اگر کشورهای دیگه بیان سرمایه گذاری در عراق بکنن یا در لبنان بکنن تونستن میدان اونجا رو به دست بگیرن، درست نیست. سرمایه گذاری که جمهوری اسلامی کرده سرمایه گذاری بسیار طولانی و دراز مدت بوده، اون هم با گروه‌های شیعی. الان حزب الله کل لبنان رو گرفته. یه دلیل اینکه اصلا دیگه کسی مداخله نمی‌کنه در سیاست، احساس خوردگی کشورهای خارجی هست.
یه نکته هم حالا در کنار
اسرائیل هم این افعیس رجب اسرائیل بگم، اسرائیل اون چیزی
که میخواسته به دست بود ببخشید خانم
ماکا، اون بهبود رابطه با کشورهای منطقه بوده. از ایران حراسی شدید این کشورها تونستن به اسرائیل نزدیک بشن، این بزرگترین دستاورد اسرائیل بوده.
مرسی، خیلی ممنون خانم برادوس. شما اگر لطف کنید یه دقیقه.
بله سریعا میگم که جواب سوال رو داشته باش. در مورد اسرائیل فراموش نکنیم با توافقی که بین دولت عربی و اسرائیل شده، فروش سلاح‌ها به دولت‌های عربی که قبلا به خاطر امنیت اسرائیل آمریکا تا حدودی در مورد اون تعللی داشت یا همه سلاح‌ها رو نمی‌فروخت، دیگه الان این مشکل رو نداریم. در نتیجه فروش همه اسلحه ها یا تجهیزات نظامی به دولت‌های عربی بعد توافق ابراهام راحت‌تر شد. این یک مورد. مورد دوم این که فراموش نکنیم در آخرین کنفرانس امنیتی در خاورمیانه که آستن داشت در موردش صحبت می‌کرد که ما تلاش می‌کنیم که نیروهای قدرت هوایی کشورهای عربی، مثلا در مورد امارات صحبت کرد، در مورد عربستان صحبت کرد، گفت اینا رو افزایش می‌دیم. این یعنی چی؟ این یعنی که اگه توافق صورت نگیره ما آلترناتیو یا پلن بی خودمون داریم که قدرت ضد موشکی پهبادی کشورهای عربی رو که هم پیمان ما هستن در منطقه رو افزایش بدیم.
یعنی توازن تسلیحاتی رو به نفع کشورهای منطقه در واقع تغییر میدن.
دقیقاً. و در مورد اسرائیل اگه توافق صورت بگیره و اگه توافق صورت نگیره، من احتمال این که اسرائیل بخواد، همین که صحبت کردم گفتم این بلد. حمایت جامعه بین المللی رو خواهند داشت وقتی که سعی کردن به توافق برسن، سعی کردن گفتگو صورت بگیره. در این صورت اسرائیلی که بخواد یک طرفه حمله کنه به ایران یا یک طرفه عمل کنه، اون موقع هست که ساپورت بین المللی خواهد داشت. در نتیجه اون موضوعی که ما همیشه بحثمان هست رو اینجا اسرائیل این خلأ رو پر میکنه و میتونه راحت این حمایت بین المللی و این که موضوع.
ممنونم خانم روسایی. ممنونم ببخشید خانم روسایی، شما در عرض 30 ثانیه بفرمایید.
در عرض 30 ثانیه پروژه هسته ایران هیچ راه حلی نداره. یا باید با آمریکا رابطه کامل برقرار کرد، یا واقعا همطور که یکی از مهماناتون گفتن با بولدوزر باید همش رو جمع کرد. ببینید پروژه برجام در واقع پروژه آقای اوباما بود که دیدید ایشون هوشمندانه به کنگره نبرد، چون میدونست که کنگره قبول نمیکنه.
بله.
از بالا که نگاه کنید همون قضیه تکرار میشه. آقای بایدن اگر رأی نیاره، کنگره تایید نکنه، لابی
بله.
تایید، ما میتونیم اگر وضعیت تغییر پیدا کنه با همین وضعیت 3-4 سال دیگه مواجه هستیم دوباره.
ممنونم، سپاسگزارم.